بعد المغفرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در فصل اول از سه فصل بحث تزاحم، سه بخش بحث تزاحم عرض کردیم. بحث از این است که فرق میان تزاحم و تعارض چیست که دیروز گفته شد. تزاحم تنافی در بین مجعولین در مقام امتثال، ولی تعارض تنافی بین جعلینه که مدلول دلیلینه، موجب تکاذب دلیلین میشه. بعدم عرض شد که این تنافی بین مجعولین در مرحله امتثال اگر سرایت کنه به جعلین میشه تعارض، تزاحم داخل در باب تعارض میشه، و اگر سرایت نکنه نمیشه تعارض. که عرض کردیم چهار مبنا هست اینجا، طبق هر مبنایی نتیجه یک جوره. طبق دو مبنا باب تزاحم خارج از تعارض و سرایت به جعلین نمی کنه. طبق یک مبنا که مبنای صاحب کفایه است، تعارض تزاحم داخل در باب تعارض میشه. یعنی اگر قید قدرت شرط باشه در تکالیف و تکلیف به دو ضد با هم محال باشه، چون جمع بین ضدین مقدور نیست، قید قدرت هم قید در تکالیف، ترتب را هم بگیم ممکن نیست، محاله، قهرن دو اطلاق دلیل دو امر در مورد تزاحم، کل اطلاق این ساقط میشه، تعارض میکنه با هم و ساقط میشه. اصل وجوب، حتی وجوب مشروط به ترک دیگری که وجوب ترتبی است، ممکن نیست، اون هم ثابت نمیشه. سرایان پیدا میکنه این تنافی بین مجعولین به اطلاق جعلین و لذا میشه تعارض و وجوب هیچ یک ثابت نمیشه. طبق مبنای چهارمی بود که ذکر کردیم که ظاهر تقریرات میرزا اینه که قدرت را شرط میکنه در تکلیف، ولی قدرت تکوینی را، نه قدرت شرعی را، به اون معنایی که دیروز عرض کردیم. گرچه اصطلاح قدرت شرعی گفتیم اینجا به این معنا نیست، ما این اطلاق را کردیم. این چنین قدرت اگه به این معنا شرط بود و امر به ضدین ممکن نبود، چون قدرت تکوینی بر جمع بین ضدین نیست. اینجا چون این قدرت بر هر دو هست، مکلف هم قادر این را انجام بده هم قادر او را انجام بده، مقتضای اطلاق ازاله، امر به ازاله مطلقه، یک وجوب تعیینی مطلق میخواد قرار بده در مورد تزاحم. امر به نماز هم وجوب تعیینی مطلق برای نماز میخواد قرار بده. این دو تا اطلاق های دو امر تعیینی جمع بین ضدین، بینشون تعارض شکل میگیره. قهرن چون گفتیم این مبنا جمع بین ضدین را امر به جمع بین ضدین ممتنع میدونه، چون مقدور نیست، تعارض شکل میگیره. ولی چون ترتب را قائل به امکانش، مثل صاحب کفایه نیست که امر ترتبی را هم محال بدونه، یعنی امر مشروط را، امر علی تقدیر ترک دیگری را، امر به احد ضدین در فرض ترک دیگری، این مقدار را محال نمیدونه که دو تا امر به این در این دو تقریر در طرف این باشه، دو تا امر تعیینی به هر یک از ازاله و نماز، ولی در فرض ترک دیگری، چون این را که این امر ترتبی صاحب این مبنای چهارم که میرزا باشه ممکن میدونه، مثل صاحب کفایه نیست، لذا تعارض بین این دو اطلاق جزئیه نه کلی. یعنی چی؟ یعنی اطلاق هر کدوم از این دو امر، امر به ازاله و امر به نماز، در فرضی که دیگری را انجام داده، این اطلاق ساقط میشه، چون این اطلاق جمع بین ضدینه و مقدور نیست. و اما اطلاق دلیل امر تعیینی به هر یکی از این ازاله و نماز به متعلق خودش، در فرض این که مکلف دیگری را ترک کنه، این امر، این مقدار از این تقدیر از این امر تعیینی، این مقدار از این امر تعیینی، این مقدار از این اطلاق در هر دو طرف میتونه باشه. حالا که میتونه باشه، اینا چرا ازش دست بکشید؟ تعارض بین اون دو تا اطلاقای اثبات وجوب مطلقه در حقیقت. یعنی وجوب مطلق در حقیقت غیر از وجوب مشروط نیست، اطلاق وجوب مشروطه، اینه در حقیقت. در حقیقت در هر طرفی دو تا بخش داره اطلاق امر، یکی امر به ازاله اگر در فرضی که نماز رو ترک کرد، یکی امر به ازاله حتی در فرضی که نماز رو انجام داد. این گسترش این اطلاق نسبت به بخش دوم حتی اگر نماز رو انجام داد، این معارضه با اطلاق امر به نماز حتی اگر ازاله رو انجام داد. این دوتا با هم جمع بین ضدینه، ولی اون دوتای اولی، دو بخش اول این اطلاق امر به ازاله و امر به صلات نسبت به متعلق خودش تعیناً اگر دیگری رو ترک کرد، این مقدار خارج از دایره تعارضه بنابر امکان ترتب، بنابر امتناع ترتب اینم داخل محاله، اینم داخل در تعارض بشه، بنابر امکان ترتب این مقدار خارج از تعارض بشه. پس تعارض جزئیه، یعنی کل اطلاقین در مورد تزاحم ساقط نمیشن، بخشی از اطلاقین ثابت میشه، ثابت میشن. وقت چی ثابت میشه؟ دو تا وجوب مشروط، دو تا وجوب ترتبی در دو طرف به این مقدار ثابت میشه. بلکه بعدن خواهیم گفت که اگر احدهما احراز شد اهمیتش، وجوب مطلق اون اهم هم میتونه ثابت بشه، بیش از وجوب مشروط تو اون طرف، وجوب مطلق تو این طرف. یارا این بعدش در بحث مرجحات خواهد آمد که طبقی این مبنای چهارم هم میتونیم ترجیح به اهمیت و مثلا ثابت کنیم. خلاصه پس طبقی این مبنای چهارم باز تعارض هست، یعنی باب تزاحم داخل در باب تعارض میشود، ولی جزئی، کل وجوب کلل وجوبه این ساقط نمیشه، هر کدوم در تقدیر ترک دیگری واجب میشه و لذا مکلف نمیتونه هر دو رو ترک کنه. دلیل خاص از خارج نمیخواییم برای اثبات این که نمیتونه هر دو رو ترک کنه. خود این دو دلیل میگه نمیتونه هر دو رو ترک کنه، چون میگه اگه هر دو رو ترک کردی دو تا وجوب ترتبی بر تو فعلی میشه و تو عصیان کردی. و لذا اصل وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری، وجوب ترتبی طبق این مبنای چهارم هم ثابت میشه با خود دو تا دلیل، چون این خارج از مقدار تعارض، به خلاف مبنای صاحب کفایه که این مقدار هم ثابت نمیتونه بشه و لذا وجوب در هیچ طرف نمیتونه به دو دلیل ثابت بشه مگر از خارج دلیلی بیاریم. هر دو رو میتونه ترک کنه اونجا. خب مبنای اون دو مبنای دیگری که گفتم اصلا کلا باب تزاحم خارج از باب تعارض، یکی مبنای کسی بود که اصلا قید قدرت رو شرط نمیدونه، ولی قدرت به معنای عدم جمع بین ضدین، این شرط نمیدونه و مانع نمیدونه از امر مطلق به ضدین، تعارض دیگه نیست، روشنه هر دو حکم مطلقن و فعلا دو تا وجوب تعیینی، تعارضی هم نداره در جعلاشو، اون روشنه. اثرش هم بعد خواهیم گفت چه فرق میکنه در باب احکام تزاحم با مبانی سگانه دیگر. یا مبنای دوم که بازم گفتیم تعارض بالکلی خارج میشه از باب تزاحم، از باب تعارض، اگر ما قائل به امکان ترتب شدیم ولی گفتیم اون قیدی که اخذ شده، قید قدرت، قدرت تکوینی فقط نیست، قدرت تکوینی و شرعی است، یعنی هم مقدور باشه این فعل، بتونه مکلف تکوینا این انجام بده، اونی که انجام بده فی نفسه مقدوره، قدرت بر احدهما جامع داشته باشه به اصطلاح، هم مشغول به یک واجب دیگری که مزاحم با اینه، ضد اینه و اهم یا مساویس نباشه، این قید هم وقت شده. یعنی عدم امکان فعل واجب، عجز، همون عدم امکان، عجزی که رافع تکلیفه، خصوص عجز تکوینی نیست، اهمه، هم عجز تکوینی رافع تکلیفه، فعلیت تکلیفه، هم عجزی که نشأت گرفته است، این عجز تکوینی از این که مکلف مشغول شده به یه واجب دیگری که ضد اینه و مولا اونو خواسته ازش، اونم میخواد ازش و به همین اندازه ملاک داره یا بیشتر، اهم یا مساوی است، اینم عاجز در حقیقت از انجام بده، اینم یه عجزه، عجز تکوینی نیست، چون میتونه اون رو ترک کنه و انجام بده، ولی عجزی است که در اثر اشتغال به امتثال یه واجب دیگر شارع شده، ولی اسمش میدیم عجز شرعی یا قدرت شرعی. این هم رافع تکلیفه. اگه قید رو اینجوری گرفتی وقت دیگه تعارض بالکل رفع میشه، چون بالاخره این دوتا اگه مساوی باشه هیچ وقت هیچ کدومشون مطلق نمیشن، پرده و جبا مشروطن، چون تا به یکی انجام یکی رو انجام بده چون اشتغال به واجب مساویه، اون یکی رفع میشه تکلیفش، این رو انجام بده اون یکی رفع میشه. اگه یکی اهم بود یکی مهم، غیر اهم، دو تا اهم که معقول نیست دیگه، یکی اهم شده دیگری مهمه، غیر اهمه، مرجوح نسبت به این. اینی که اهم مطلق میشه وجوبش، چون اشتغال به این، اشتغال به مساوی، اشتغال به اون یکی دیگه که مرجوحه، اشتغال به مساوی و اهم نیست، اشتغال به مرجوحه. این امرش مطلق میشه چون قید لبی اینجا حاصله برای این، چون اهمه، اشتغال به اون یکی اشتغال به مساوی یا اهم نیست، ولی او یکی امرش مشروطه، چون اشتغال به این اشتغال به اهمه، پس وقتی به این مشتغل شد او دیگه امرش امر مشروطه، و یکی از دو امر اگر ترتبی شد دیگری مطلق باشه یا مشروط باشه، هر دوش ممکنه گذشت که در باب ترتب لازم نیست هر دو ترتبی باشه تا جمع بین ضدین نشه، یکی ترتب باشه و مشروط باشه، دیگری مطلق هم باشه بازم جمع بین ضدین نیست، بازم امتثال هر دو امر مقدوره، یکی به امتثال یکی به رفع موضوعش، قبلا گذشت مفصلا اونجا. پس بنابراین هیچ وقت نمیشه این دو تا جعل منتهی به تنافی بشن، منتهی به طلب جمع بین ضدین بشن، چون یا هر دو مساوی هست پس هر کدوم انجام داد موضوع دیگری رفت میشه، موضوع فعلیت دیگری رفت، یا یکی اهمه یکی مهمه، این مطلقه او میشه مشروط، بازم ممکنه برابر امکان ترتب این هم ممکنه. هیچ وقت نمیرسیم به یه فرضی که دوتا امر اطلاقشون فعلی بشن به طوری که مقتضی طلب ضدین باشن و محال باشه، پس بازم مطلقا باب تزاحم از باب تعارض میره بیرون. طبق این دو مبنای اول و سوم، طبق تسلسلی که دیروز خوندیم، مبنای اول و سوم، اول قدرت اصلا شرط نیست، سوم این قید قدرت به این معنا باشه تا باب تزاحم خارج از تعارضه. طبق مبنای دوم و چهارم، باب تزاحم داخل در تعارضه، ولی در دوم که مبنای صاحب کفایه است اطلاقا مطلقا وجوب رو، حتی وجوب مشروط رو به تعارض میکشونه، چون وجوب مشروط یعنی وجوب ترتبی، اونم نمیتونه باشه بنابر امتناع ترتب، به خلاف مبنای چهارم که وجوب ترتبی میتونه باشه، ولذا اطلاق جزئیاً ساقط میشه نه کلیاً این دوتا اطلاق. و طبق مبنای صاحب کفایه وجوب احدهما هم دلیل خاص میخواد، میتونه مکلف هر دو رو ترک کنه، به خلاف مبنای چهارم ترک هر دو رو نمیتونه بکنه، چون وجوب مشروط رو داره در هر دو طرف، این خارج از تعارض شد، این مقدار داره در باب تزاحم، نمیتونه هر دو رو ترک کنه، اونجا طبق مبنایشون دلیل خاص میخواد. اینا از فرقهایی است که بین این مبانی است که ما به بعضیش بعدا هم اشاره میکنیم بیشتر از این مقدار. و حالا بحث اینه که خب چگونه ما باب که ترتب رو قائل شدیم به امکان ترتب، بنابر امکان ترتب چگونه این باب تعارض رو، تزاحم رو از باب تعارض خارج کنیم، حالا یا خروج مطلق کنیم و نذاریم به تعارض برسه. تقریبات اینجا ذکر شده از برای اینکه چرا باب تزاحم از تعارض خارجه، تزاحم در امتثال، چون یه اصطلاح تزاحم هم باز مرحوم آخوند داره، اینجا قاطع نشه خلط نشه، یک تزاحمی را مرحوم آخوند در باب اجتماع امر و نهی میگه اونجا، که اون در حقیقت این تزاحم نیست، تزاحم در مقام امتثال نیست، تزاحم مصلحت و مفسدت در یک فعل در باب اجتماع امر و نهی، امر کاشف از مصلحت، نهی کاشف از مفسده است، اگه این دوتا در یه عنوان جمع شد، هم قصد بود که حرامه، هم سجود بود یا مثلا صلات بود که واجبه، اونجا مرحوم آخوند بحث امتناعی که میکنه بحث تزاحم رو پیش میکشه، میگه اینجا بین مصلحت و مفسده یک تزاحم شکل میگیره، اون تزاحم غیر از این تزاحم، اون تزاحم در مقام امتثال نیست، اون تزاحم اگه بخوایم اصطلاحش بدیم که دادیم در حصول در بحث اجتماع امرونه خواهد هم، اون تزاحم ملاکی است، یعنی ما دو تا اصطلاح تزاحم داریم یا سه تا، یکی تضاهم در مقام امتثاله که همین بحث که موضوع هر یک از این دو تکلیف غیر از دیگری است، یه جا جمع نشده، ولی مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره، تضاد هست در مقام امتثال. اینه بشه که تضاهم امتثالی. یه تضاهم هم تضاهم ملاکی است که تضاهم ملاکی همون بحث کسر و انکسار مفسده و مصلحت در یک شیء، حالا ولو به دو عنوان، اگر در یک فعلی هم مصلحت بود از جهتی هم مفسده بود از جهت دیگری، میگن این دوتا ملاک مفسده و مصلحت، ملاک یکی امره یکی ملاک حرمت تحریمه، این دوتا با هم تضاهم میکنن، اونی که اقواز غالب میشه، اگر متساویین باشن هیچی نه وجوب میاد نه حرمت، اگر یکی اقوا بود طبق اون اقوا حکم قرار داده میشه طبق اونی که غالبه. اینه بهش میگن کسر و انکسار بین مصلحت و مصلحه. این هم یه نوع تضاهمه که تضاهمه در ملاکاته. بین این تضاهم و اون تضاهم فرقای زیادی هست. یکیش همینه که این در امتثال، او در ملاکات حکمه، این مربوط به مکلفه، او مربوط به مولاست، یعنی در عالم نفس مولا قبل از در مبادی حکم، قبل از حکمه، قبل از جل مولا باز ببینه این مصلحتش بیشتره یا مفسدش بیشتره یا هر دو متساویه اینه. اگر دید مصلحت بیشتره امر بکنه، اگر دید مثلا مفسده بیشتره غالب نهی بکنه، اگر دید متساویه نه امر کنه نه نهی کنه. او در مبادی حکمه، قبل از حکمه، ای در منتهاست بعد از حکمه. در مبادی نیست، قبلا هم گفتیم که امتناع در باب امر به ضده به لحاظ منتهاست، اگر امتناعی هم باشه بنابر امتناع ترتب، این امتناع در منتهاست نه در مبادی. این فرقای اینجوری داره و یکیش هم اینه که او داخل در تعارضه، اونجا تعارض میشه بین دلیل امر و دلیل، نمیتونه هر دو باشه، چون قبل از جعله، که قبل از جعل شد اگر احدهما غالب بود دیگه دو تا جعل یا متساوی دو تا جعل نمیتونه باشه علی کل حال، ولی بین جعلین همیشه تعارض در باب تضاهم ملاکی، چون نمیتونه هر دو جعل باشه، ولذا تضاهم ملاکی از باب تعارضه، به خلاف این تضاهم که با این بیانهایی که گفتیم یا خواهیم گفت از باب تعارض میره بیرون، تکاذب بین دلیلین جعلین نیست. اینا فرقهایی است که بین این دو تا هست. یه تضاهم سومی هم هست که در اصول در باب احکام ظاهری گفته میشه، او دیگه جاش اینجا نیست. خب حالا این که گفتن باب تضاهم امتثالی از باب تعارض خارج میشه بنابر امکان ترتب یا مطلقا یا فی الجمله، اونجوری که عرض کردیم جزئی، این در کلمات مرحوم میرزا که او مؤسس این بحثای تضاهم و احکام باب تضاهمه، تقریباتی آمده که این تقریبات بد نیست ذکر بشه، گرچه حالا روح مسئله شاید مشخص شد از اون تقسیم بندی دیروز ما، تقسیم بندی چهارگانه بین مبانی، ولی خب این تقریبات هم ذکر بشه. یه تقریب که آمده در این کلمات گفته شده، ما وقتی قید قدرت رو اخذ کردیم در خطابات شرعی گفتیم قدرت اخذ شده و شرط در تکلیفه در امره، دیگه تنافی میان دو جعل شکل نمیگیره در موارد تضاهم، چون مکلف هر کدوم انجام داد دیگه قادر بر دیگری نیست، چون ضده این هم وقتی یکی رو انجام داد دیگه بر دیگری قادر نیست، وقتی قادر بر دیگری نشد به طور طبیعی اونی که رفع میشه وجوبش، پس دوتا وجوب فعلی نمیشن با هم تا جمع بین ضده این لازم بیاد، طلب جمع فعل ضده این لازم بیاد و غیر مقدور باشه و امتناع در جعل شکل بگیره، چون مکلف به هر کدوم رو که انجام داد دیگری دیگه غیر مقدور، تکوینا نمیتونه دیگه دیگری رو انجام بده، چون علا تقدیر فعل احد و ضده، فعل ضده دیگه غیر مقدور، قدرت تکوینی دیگه رو نداره. پس بنابراین به طور طبیعی ما از این دوتا دلیل امر دوتا وجوب مشروط ترتبی بیشتر از این استفاده نمی کنیم و این هم بنابرای امکان ترتب ممکنه، پس تعارضی به جعلین سرایت نمی کنه، تنافی بین جعلین شکل نمی گیره حتی اطلاقش. این بیان خود جوابش روشنه که قدرت را که گفتیم شرط در تکلیف، بنابراین که قدرت شرط در تکلیف، قدرت حدوثاً و بقاءاً که شرط نیست، حدوثش شرط، فقط حدوثش هم این آقا قادر از ابتدا میتونه اینو انجام بده، میتونه این انجام بده. هر کدوم از این دو تا زیر میتونه انجام بده. حدوث و قدرت در هر دو هست. درسته بعد که مشغول به بعد از این که اختیار کرد احدهما را انجام داد دیگه دیگری مقدور نیست. ولی این ارتفاع قدرت در طول اختیار مکلف، نه از اول. قدرتی که شرطه قدرت قبل الاختیاره. این برای هر دو قدرت داشته قبل الاختیار، یا بگیم قدرت حدوثی یا بگیم قدرت قبل الاختیار. اما بعد الاختیار بله دیگه برای او قادر نیست. ولی این قدرت، این معنا از قدرت در تکلیف شرط نیست. بقاء قدرت یا قدرت بعد الاختیار و الانتخاب شرط، اگر این شرط باشه پس اگر او واجب هم نباشه اونده. فرض کنیم ازاله نکرده چون مشغول شده به یه فعل دیگری، نماز هم برایش واجب، یه فعل دیگری که ضد ازاله است، مثلا مشغول شده به قرآن خوندن تو مسجد، نه قرآن خوندن واجب نبوده برایش، با قرآن خوندن دیگه نمیتونه تطهیر مسجد کنه، این هم ضده، واجب هم نبوده. آیا وجوب ازاله، میگید وجوب ازاله فعلی نمیشه چون قادر نیست بر ازاله؟ هم فعلی میشه، عصیان کرده. جایی که یکی از ضدها واجبه دیگری واجب نیست، مستحبه یا اصلا مباحه، اینجا اگر مکلف مشغول شد به اون ضدی که واجب نیست، قدرت برای اون ضد واجب نداره، میگه تکلیف رفع شده، تکلیف نداره، اصلا تکلیف داشته، عصیان کرده. پس قدرتی که شرط در تکلیف قدرت حدوثی و بقایی نیست. تا با ارتفاعش با اشتغال به اون فعل ضد دیگر او یکی اصلا بگیم فعلی نشده، نه. قدرت در طول انتخاب نیست، قدرت قبل از انتخابه و این قدرت داشته مکلف نسبت به هر دو. پس قید قدرت به تنهایی کافی نیست برای اینکه این دوتا اطلاق را از کار بندازه، چون این قید قدرت قدرت حدوثی است، قدرت حدوثی هم در هر دو هست، گرچه بعد از اینکه یکی دیگه انتخاب کرد او دیگه مقدور نیست، ولی این اسباب تعجیزه، خودش عاجز کرده، ولذا اونجایی که مشغول شده به فعلی که مباح و ضد اون فعل واجبه چی میگیم؟ میگیم این آقا عصیان کرده. چرا؟ چون خودش عاجز کرد، نه اینکه عاجز بود از اول، میتونست این انتخاب کنه واجب رو انجام بده، مشغول شد به ضدش که ضد امر مباحی بود، خب بله این امر مباح عاجزش کرد از اینکه او رو انجام بده. این تعجیز به سوء اختیار خودشه، این رافع تکلیف نیست، تکلیف هست بوده از اول، سقوطش سقوط عصیانی است. یعنی حدوث قدرت شرطه نه بیشتر، حدوث قدرت در هر دو بوده، پس هر دو تکلیف میشه فعلی، دو تا تکلیف مطلق درست میشه، همون تعارض جمع بین ضدینه. پس این مقدار قید اصل قدرت که عقد شده در تکلیف به این مقدار قدرت حدوثیش، این هم چون در هر دو هست دو تا وجوب فعلی مطلق درست میکنه و این همون طلب ضدینه، بیش از امر ترتبی، بیش از امر ترتبی گفتیم دو تا امر مطلق محال ممتنعه، چون طلب جمع بین ضدینه، پس تعارض باز درست. بله این تعارض جزئی است، بنابر امکان ترتب این تعارض جزئی است، تعارض صاحب کفایه نیست، این درسته، ولی تعارض هست، اصل تعارض رفع نشد. ولی زمان مرحوم میرزا تو بعضی از تعبیراتش اینه داره که بله این تعارض هست، ولی این تعارض به این مقداره، دو تا امر ترتبی محفوظ میمونه. تعبیر دیگری هم مثل این تعبیر اوله که گفته شده قدرت گرچه حدوثی است بر هر دو، ولی در عین حال قدرت حدوثی که بر یکیه نه بر دو، هر دو کسی اینجور ادعا کنه که قدرت حدوثی بر یکیه، چون بر جامع قدرت داره، به عبارت اخرى بر هر دو نداره، چون بر جامع داره، پس بنابراین امر به یکی از این دوتا میشه فعلی نه به هر دو. اینم جوابش اینه که نه، چون قدرت بر جامع مستلزم قدرت بر تجویز تطبیق جامع بر هر یک کدوم از این دوتاست، پس هر کدوم از این دوتا میتونه امر تعیینی بهش بخوره. ولذا در جایی که عرض کردی باز همون نقد اینجا میاد، اون ضد واجب نباشه، با اینکه اونجا قدرت بر جامعه، اگر انتخاب کرد او یکی نمیگن این قادر نبوده بر واجب، این قادر بوده بر واجب، به سوء اختیار و انتخاب خودش میگیره انتخاب کرد. این مقدار قدرت بر جامعه کافیست برای امر به تعیینی به فرد. پس این بیان ها و این تعبیر ها که در بعضی از تقریرات آمده، یک قدرت بیشتر نداره پس یکی بیشتر فعلی نمیشه و همیشه امر ترتبی از این دوتا امر در میاد، نه این درست نیست. قدرت تکوینی رو اگر فقط لحاظ کنیم، قید دیگری غیر امکان تکوینی عقد نکنیم در تکلیف، تعارض در اینجا بین اطلاق دو امر به ازاله تعیینن و نماز تعیینن که ظهور در تعیینی داره، چون گفتیم امر تأخیری امر دیگری است، اینجا داله برش نداری. این دوتا امر تعیینی بیدونید، به این دوتا عنوان تعیینی اطلاقاشون اگر فقط قدرت تکوینی شرط باشه، یعنی قدرت حدوثی یا قدرت بر جامعه که کافیه، مستلزم تعارض میشه، چون مستلزم ثبوت دوتا وجوب مطلق تعیینی بر هر دو طرف میشه، که این قدرت بر جامعه نسبت به هر دو هست و ارتفاع بعد از اینکه اون انتخاب کرد این رفع میشه، رافع نیست، تعجیز گفتیم این. پس بنابراین دوتا امر تعیینی مطلق درست میشه، اینو با هم تعارض دارن. پس تعارض شکل میگیره. از این راه نمیتونیم اینجوری که تو تحلیلات این ساده ذکر شده که با اخذ قدرت کافی دیگه تعارض رفع میشه، تعارض رفع نمیشه، چون دوتا اطلاق درست میشه، دوتا وجوب مطلق در طرفین شکل میگیره، چون قدرت حدوثی نسبت به هر دو هست، قدرت بر جامعه نسبت به هر دو هست و کافیه برای امر به هر دو. بنابراین دوتا امر مطلق تعیینی درست میشه. بین این دوتا امر تعیینی مطلق تعارضشون جمع بین ضدین رو اقتضا میکنه، این بیش از امر ترتبی است. چرا؟ این تعارض مبنای چهارمه، نه مبنای صاحب کمال. این درسته، یعنی اطلاقا رو میندازه، اطلاق دو وجوب رو از بین میبره، اما وجوب هر کدوم مطلق وجوب را از طرفین از بین نمیبره، اطلاق الوجوبه این را ساقط میکنه، نه مطلق الوجوبه. در مورد تزاحم، در مورد تزاحم وجوب هر کدوم مشروط به ترک دیگری این مقدار خارج از تعارض بعد، همونجوری که اشاره کردیم در مبنای چهارم، ولی اصل تعارض از بین نمیره. بازم فی الجمله تعارض هست. وقت اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر تعارض را قبول کنیم دیگه نوبت نمیرسه شاید به احکام، این از آثاری است که بعد واسه بگیم، به احکام باب تزاحم، چون احکام باب تعارض ممکنه مقدم بشه بر احکام باب تزاحم. یعنی اگر احد ما اقوا بود میگیم اون اقوا دلالتن او فعلیه، اون اطلاقی که اطلاق از اضعف دلالتن، مثلا این به عموم، او به اطلاق عموم مقدم بر اطلاق، او رو مقدم میکنیم. حتی اگر دلیل این اگر ثابت باشه این اهم باشه از اون، مثلا اینجور آثاری بار میشه. یعنی قواعد باب تعارض رو باز بنا این دوتا اطلاق جزئی که با هم تعارض کردن جاری کنیم، که اگر اون احکام باب تعارض رو جاری کردیم که باستی جاری کنیم دیگه نوبت به احکام باب تزاحم نمیرسه. اقوا دلالتن مقدم میشه، دیگه او اصلا واجب نیست، ملاک نداره در اینجا، نه اینکه ملاکش هست و ملاکش اهمه، آثار فرق میکنه. تعارض جزئی به خلاف اگه گفتیم نه این تعارض جزئی هم نیست، اون وقت فقط احکام باب تزاحم رو داریم و مرجحات رو دیگه داریم، اونم از خود همین دوتا خود دو دلیل استفاده میکنیم، چنانچه بعد خواهد آمد در بحث مرجحات و احکام باب تزاحم. اینا یه بحث های خیلی دقیق و فنی و خوبیست. خب پس این دو تقریب تمام نشد، تقریب سوم که این تقریب رو شهید صد داره، شاید از بعضی بیانات مرحوم آقای خویی هم استفاده بشه، البته شفاف نیست ولی بعید نیست ثبوتن این تو ذهن آیون بوده، و اونی که همین بحثی که اشاره کردیم در مبنای سوم، که بگیم آنچه که قیده در حقیقت در بنابر اخذ قدرت در تکالیف، و اینکه تکالیف اوامر مشروط به قدرت و مقدوریتن، این مقدوریت باید تفسیر بشه. مقدوریت تنها مقدوریت تکوینی نیست که بگیم خب این آقا چون بر جامع قادره، یکی از این دو تا ضد، پس بر هر کدوم قادره، پس دو تا امر فعلی میشه از مثلا اطلاق دو تا دلیل اقتضای این داره که دارم. قدرت که اخذ شده در تکلیف از باب همون حکم عقل، و اگه کسی قائل بشه عقل حکم میکنه به قبح تکلیف به غیر مقدور، یا اون نکته استظهاری است که قبلا گفته شد از مرحوم میرزا، امر مثلا بعث و تحریک مولوی، پس جایی باید باشه که تحرک داشته باشه، قابل تحرک باشه، امکان تحرک. این هر دو نکته، چه نکته عقلی باشه چه نکته استظهاری باشه، بیش از این اقتضا نداره که تکلیف تکلیف جایی باشه که اون مکلف هم بر او قادر باشه تکوینه بتونه این اختیار رو انتخاب کنه، که این در قدرت بر جامعه این قدرت تکوینی هست، یعنی بر جامعه قادر باشه، و اشتغال به یک غرض دیگر مولا که مزاد با این غرضه، به اونم مأمور به نباشه که اون رو انجام بده. اگه مشغول به او شد و به جهت اشتغال به غرض تحقیق غرض مولایی که ضد این غرض، ضد این اون واجبش، ضد این واجبه، نتونست این رو انجام بده، اینجا هم تکلیف نیست. یعنی این چنین هم واسطی نباشه، چون جایی که مکلف مشغول شده به یه واجب دیگری از واجبات مولا که ضد این واجب مولا مون رو ازش خواسته، چون ملاکش اهمه مطلقا خواسته، یا اگر ملاکش اهم نیست باز مشروط خواسته مساوی ملاکش با ای، اینجا اینجور جا هم مولا دیگه بحثش نمی کنه به این، چون این بحث لغوه. قدرت تکوینیه که رفع شده و از بین رفته به جهت انتخاب واجب دیگری که مزاد ضد اینه، ولی واجب به جهت وجوبش انجام داده و وجوبش اهمه، مخصوصا اگر اهمه یا حتی مساویه، اینجا هم مولا دیگه اون نقطه استظهاری که میگه اینجا هم باز انجام بدی، این دیگه لغوه. مثل جایی که غیر مقدور شده میگیم لغوه. اینجا مولا چرا از این بخواد که این کارو کنه؟ چرا بخواد منصرفش کنه از اشتغال به ضد واجب اهم به طرف این؟ با اینکه او اهمه داره انجام میده برای مولا، وقتی اهم را انجام داده اشتغال به اهم پیدا کرده، دیگه اینو نمیتونه انجام بده. اینجا همون خطاب دیگه اطلاق نداره، خطاب مولا و بحث مولا اینجا هم نیست. این مثل جاییست که مقدور نیست، چون منصرف کردنش از اهم به مهم که قبیحه، ملاک بیشتری رو از دست میده مولا. هر دور هم که نمیتونه انجام بده، چرا بهش روی اون هست بخواد بگه هر دور انجام بده که مقدور نیست، هم اهم را حفظ کنه هم مهمه که مقدور، بخواد منصرفش کنه بدل از اهم این مهم را انجام بده، اینم که قبیحه، مولا اینجا بهترش اون اهم را حفظ کنه. پس این چنین اطلاقی اینجا هم نیست. به عبارت اخرى اون هم عجز تکوینی رافعه که اصلا قادر نباشه بر فعل، هم عجزی که نشأت گرفته از اشتغال مکلف به ضد واجب اهم یا مساوی است، این چنین عجزی هم رافعه تکلیف. چرا؟ عجزی که ناشی از اشتغال به مهمه نه اهم، مرجوحه، یا به اشتغال به چیزی که اصلا واجب نیست، عجزی از واجب که در اثر اشتغال مکلف به فعلی که ضدی که اصلا واجب نیست، یا اگرم واجب مرجوحه، این چنین اشتغالی رافع نیست، چون مولا اون امر خودش میخواد تا اینکه این آقا اون ملاک اهم را حفظ کنه. اون چیزی که به اشتغال کرده این ضد یا اصلا وجوب نداره، ملاک نداره، اگر ملاک هم داره ملاکش مرجوحه، اونجا مولا درسته، لغو نیست اون امرش، اطلاق امر به اون واجب اونجا هم لغو نیست. و لذا جایی که مشتغل به ضدی باشه که اصلا واجب نیست، یا اون ضد مرجوحه، اطلاق امر به واجب فعلیه، وجوب تعیینش مطلقه، مشروط نیست، چون لغو نیست، میکشه مکلف رو به طرف تحصیل ملاک بیشتر مولا. اما جایی که برعکس این اهمه از او یا مساویه، اینجا این اطلاق لغوه. بنابراین ادعا اینه که در خطابات این اخذ شده، قدرت به این معنا که هم بر جامع قدرت داشته باشه، یعنی مقدور باشه فی نفس فعل، هم مکلف مشغول به یه واجبه ضد واجبی که اون ضدم واجبه و مساویس یا اهم از این ضد واجب اول، مشغول به این چیزی نباشه. اگر مشغول به اون شد و به جهت اشتغال به اون قادر نبود بر این، اینجا بازم امر نیست، بازم بعث نیست. قید قدرت رو توسعه دادیم، یعنی امر رو مقید کرد، شرط امر رو توسعه دادیم، امر که مشروط به این شرط مزیق شد. یعنی جایی که مشغول به انجام ضد واجب اهم یا مساوی است، بازم امر نیست، اون مقید لبی این هم خارج میکنه. اینجا باز عجز هست که ازش تعبیر میکنیم به عجز شرعی، اینجا باز عجز شرعی هست، چون این عجز از این فعل نشأت گرفته از تحصیل ملاک اهم میذاره مولا یا مساوی، دیگه معنی نداره مولا باز این عجزش بخواد بگه هر دو رو که نمیتونه انجام بده، باز اون منطرف بشه به این که اگر اهم باشه که قبیح، تفویت مقدار زائد از مصلحت مولا و ملاک مولا، مساوی هم باشه لغو. بنابراین اگر قید را این شکلی تفسیر کردیم و گفتیم این عقلاییت هم داره، یعنی عقلا میره میفهمه که مولا وقتی امر میکنه به چیزی، اینجوری امر مطلق نمیکنه، امر میکنه به جایی که هم مقدور باشه اون فی نفسه، هم مکلف از نظر خود این شارع مشغول به یک غرض دیگری که او با ای قابل جمع نیست، اون چون ضد اینه، ضد این واجبه، مشغول نباشه به واجب شرعی دیگری که اهمه یا مساویه با اون. این قید لبن اینجوری تنقیح میشه یا تصویر میشه در خطابات، که اگه اینجوری گرفتیم قید را، وقت میشه مبنای سوم، که در گفتیم طبق مبنای سوم کلن تعارض رفع میشه، دیگه تعارضی در کار نخواهد بود، چون یا هر دو مساویه اینه، پس اشتغال به هر کدوم رافع تکلیف، دو تا امر مشکوک تعیینی بیشتر نیست، یا یکی اهم یکی مهم، یکی اهم یکی مرجوح، یکی ارجح یکی مرجوح، اینجا اون ارجح امرش مطلقه چون اشتغال وجوبش مطلقه، چون اشتغال به دیگری رافع این نیست، قید لبی رو ایجاد نکرده، چون اون اشتغال به ضد واجب مرجوح نه راجع نه اهم یا مساوی، امر به اون مرجوع مشروطه، چون اشتغال به این اشتغال به اهمه که رافع قید رو داره، قید رافع تکلیف رو داره در حقیقت. هیچگاه اینا منتهی به دو تا امر فعلی مطلق نمیشن، یعنی نه اطلاق های دو امر تعارض داره، نه اصل دو تا امر در مورد تضاهم با هم تعارض داره، بنابر امکان ترتب، یعنی امکان واجبات مشروطه به ترک دیگری در باب ضدین و تضاهم، و اینکه مقید قدرت که قیده به این معنا قیده، به این معنایی که در مبنای سوم گفتیم قیده، هم قدرت تکوینی بر جامع که بر هر دو قدرت رای علا حد سواء داره و انتخاب هر دو، هم اینکه این قدرت به وسیله اشتغال به واجب ضد واجب اهم یا مساوی رفع نشه، اگر به وسیله او رفع شد بازم این عجز رافع تکلیفه، این چنین عجزی و عدم قدرتی که نشأت گرفته از اشتغال به واجب مولای اهم یا مساوی باشه، اینم رافع تکلیفه، اینم قید مقید لبی تکالیفه. اینجوری اگه گرفتیم قید را و تقریب کردیم، دیگه این حرف درست میشه که باب تضاهم کلا از باب تعارض بیرونه، نه بین اصل ثبوت دو تا وجوب مشروط در دو طرف این تعارض هست روشن، نه بین اطلاق یکی نسبت به دیگری تعارض هست، چون یه اطلاق در یکی ممکنه، نه بیشتر، در هر دو نمیتونه، چون هر دو که نمیتونه از هم دیگه اهم باشن، یا متساویه اینن یا یکی اهمه، پس همیشه یه اطلاق هست، همیشه یکی از این دو تا وجوب ها مطلقه، یا هیچ کدوم مطلق نیستن، هر دو مشروطن، اگر متساویه این بودن هر دو مشروطن، هیچ کدومشون مطلق نیست، چون اشتغال به هر کدوم همون قید لبی که رافعه، اشتغال به واجب دیگر مساوی یا اهم رافعه اونه، پس هیچ کدوم مطلق نیست، اگر یکی اهم بود دیگری مرجوح بود و مهم بود، اینجا اینی که اهمه مطلقه، اونی که مهمه وجوبش مشروطه، چون اشتغال به یکی اشتغال به اهم مقید لبی رو درست میکنه که رافع وجوبه، هیچگاه این دوتا جعل مطلق منتهی به دوتا مجعول مطلق تعیینیه برای هر دو ضد نخواهد شد، چون یا متساویه اینا یا احدهما اهمه و دیگری اهلا غیر اهمه، که در فرض تساوی دو تا وجوب مشروطه، در فرض اهمیت احدهما و مرجو بودن دیگری یکیش مطلق وجوب تعیینیش، یکی دیگرش وجوب تعیینیش مشروطه، و اینا همه ممکنه، دو تا وجوب مطلق هیچ وقت از این دو تا جعل نشأت نمیگیره، پس هیچگاه این دو تا جعلی که به دو در این دو دلیل اثبات شده، هیچگاه منتهی به دو تا وجوب تعیینی مطلق بر ضدین منتهی به این نخواهند شد، وقتی به هیچ وقت منتهی به این نخواهند شد، همیشه منتهی یا به دو تا وجوب مشروط فعلی میشن یا یه وجوب مطلق یه وجوب مشروط، پس هیچگاه بین این دو تا دلیل تعارض نخواهد بود، تنافی در جع نخواهد بود، چون تنافی فقط بین دو وجوبین مطلقینه در تعیینیین در دو طرف، اما اگر دو وجوب مشروط باشه یا یکی مشروط باشه دیگری مطلق، یکی ترتبی باشه دیگه که معنای مشروط ترتبی دیگری مطلق، تعارضی نیست بنابر امکان ترتب، پس هیچگاه این دو تا امر در باب تضاهم، دو تا تکلیفا در باب تضاهم منتهی به تعارض جزئی هم نمیشه، بین جزئی از دو تا اطلاقا نخواهد شد، و باب تضاهم خارج از باب تعارض بشه مطلقا. این در این بیان را یکی کسی قبول کرد که قبول میکنیم، باب تضاهم خارج از باب تعارض میشه مطلقا، یکی از اثراتشه، علل قاعده میشه، قبلا هم گفتیم علل قاعده است، این بیانشه، ترتب میشه علل قاعده، چون دیگه غیر از همون قید قدرت به این معنی که توسعه‌ای که دادیم قید دیگری لازم نیست، اونم که لبن عقل شده عقلائیا و لبن از باب استظهار از باب حکم عقل، عقلم خوب میکنه بیشتر از این امر لازم نیست، لغو بیش از این مقدار میگه گفت اینم قید قرار میده عقل. بنابراین هم میشه علی القاعده ترتب که گفتیم اونجا، هم میشه تعارض باب تزاحم کلا خارج از باب تعارض، دیگه تعارض جزئی هم در کار نیست، یعنی مبنای سومه با این تقریب ثابت میشه. هم این مهمه که بعد احکام باب تزاحم مرجحات باب تزاحم رو از همین قید لبی به این معنا میتونیم بیرون بکشیم، که این بحث خیلی مهمه که بحث آینده است در اون فصل دوم خواهیم گفت که چگونه این نه مقید لبی رو اگه تسلیم کردیم و تسلیر کردیم و قبول کردیم، چگونه این احکام این مرجحات رو از خود دلیل شرعاً میتونیم استفاده کنیم، نه اینکه این مرجعات حکم عقله به خلاف مبنای اول. مبنای اول هم که قید قدرت را قید نمیدونست در تکالیف، اونم تعارض نبود، ولی اون هر دو تکلیف مطلق فعلی بود، چون قدرت قید تکلیف نبود، ولی قدرت به معنای امکان جمع بین ضدین در موارد هست. هر دو تا تکلیف مطلق تعیینی در هر دو طرف بود، اشکالی هم نداشت. خب مرجحات رو از باب دلیل شرعی دیگه نمیتونستیم درست کنیم، چون دلیل شرعی در هر دو علا حد سوا ثابت کرده حکم رو مطلقا، در دلیل شرعی دیگه وجوبا هر دو فعلیه، مطلق هم هست تعیینی هم هست، اشکالی هم نداره. مرجح بودن دیگه از باب این نیست که این یکی هست اون یکی نیست، این اطلاق این امر هست اون هم، هر دو امر هستن، هر دو هم تعیینی هستن، هر دو هم مطلق هست، از باب حکم عقل محضه. ولذا مرجحات باب تزاحم طبق مبنای اول احکام عقلی است، ولی طبق این مبنای سوم شرعی است. یعنی از خود اطلاق دلیل امر میگیم وقتی یکی اهم شد یکی مهم، امر به اهم مطلقه، یعنی شارع امر مطلق کرده و امر به مهم مشروطه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این لازمه انجام بگیره چون شارع امرش مطلق کرده. ترجیح به اهمیت میشه شرعی نه عقلی، میشه مقتضای اطلاق مطلق بودن امر تعیینی شرعا، چون امر تعیینی به این مطلقه و مشروط نیست به ترتیب دیگری، چون مطلقه اگر انجام نداد دیگری رو انجام داد اسیان کرده، این امر اسیان امر شارع کرده، به خلاف اونجا طبق مبنای اول. اونجا باید بریم حکم عقل پیدا کنیم که آیا عقل میگه اگر احد التکلیفین اهم بود لازم اون رو انجام بده یا نمیگه، این دیگه میشه حکم عقلی در باب احکام عقل عملی. بعد اثراتی داره که آیا کجا در مورد احتمال اهمیت رو میگه عقل، این رو به اونجا براعت جاری میشه از احتمال اهمیت. در این اطلاق شرعی که اثبات اهمیت رو میکنه وجود مطلق میکنه، این رو در محتمل الاهمیت هم خواهیم گفت که میاد در بحثش، ولی اونجا دیگه نه، یه آثاری خلاصه باره بر این دو نه، مرجحیت طبق عدم تعارض مبنای اول در باب تزاحم و عدم تعارض مبنای سوم در باب تزاحم، که اینجا مرجحات هم شرعی میشه با اطلاق دلیل ثابت میشه و معنای ارجح بودن و مرجح بودن اهمیت مطلق بودن امرش شرعا، به خلاف مبنای اول. در مبنای اول هر دو امر مطلقا شرعا، تعیینی هم هستن شرعا، چون اشکالی درش نیست. مرجحیت فقط عقلی محضه و این با اون یکی فرق میکنه، هم حقیقتش فرق کرد که این شرعی شد و عقلی شد، هم آثارش مواردش هم فرق میکنه که بعد خواهیم گفت. اینم حاصل بیان فنی این که چرا باب مبنای سوم درسته نه مبنای چهارم. بنابر امکان ترتب مبنای سوم رو ما قبول داریم که باب تزاحم کلا خارج از باب تعارضه، به این بیان سوم تقریب سوم که مقید این گونه است. حالا بر این تقریب یه دو تا اشکال جزئی هم شده، بعد نیست این اشکال هم ذکر بشه و دفع بشه تا بحث منقح‌تر بشه. و صلی الله علی محمد.